سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست به کابل سفر کرد. بر بنیاد گزارش های شماری از رسانه ها قرار است روزمره دیکارلو امروز با شماری از رهبران طالبان گفتگو کند. حدود یک هفته پیش استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در یک نشست خبری در نیویورک درباره این سفر خانم دیکارلو گفته بود که هدف آن پیگیری روند دوحه است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی انتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان خوانده شده است. دو نشست نخست این روند در وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمک‌های بشر دوستانه متمرکز بود. اتحادیه اروپا امروز به مناسبت روز جهانی آموزش یک بار دیگر بر حق آموزش برای دختران و پسران افغانستان تاکید کرد. نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کابل در بیانیه اعلام کرده است که با همکاری نهادهای مختلف سرمایه گذاری کردند تا اطمینان حاصل شود هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند. همزمان اتحادیه اروپا در شبکه ایکس نوشته است که 6 میلیون یورو را برای آموزش در افغانستان اختصاص داده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا میگوید از طریق دفتر یونسکو برای افغانستان در 5 ولایت 4.7 میلیون یورو هزینه میکند تا فرصت سواد آموزی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای 7500 جوان و بزرگسال فراهم شود. در شمال غرب پاکستان در منطقه دره اسماعیل خان بر اثر یک انفجار 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مقام‌های پلیس دره اسماعیل خان به نام محمد عدنان به بخش مشعل رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در نتیجه آن 7 تن به شمول مسئول کمیته امن جان باختند. شاهدان عینی میگویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. کیف امروز از حملات مرگبار روسیه انتقاد کرد و گفت که در حالی که گفتگوهای صلح در امارات متحده عربی جریان دارد، نیروهای روسیه به حملاتش ادامه می‌دهند. قرار است امروز در ابوظبی در دومین روز نمایندگان اوکراین، ایالات متحده و روسیه برای یافتن راهی به منظور پایان دادن به جنگ حدود 4 ساله اوکراین دیدار کنند. اندری سیبگا وزیر خارجه اوکراین گفت که روسیه شب گذشته با حملات موشکی خود تنها اوکراینی‌ها را هدف قرار نداده، بلکه میز گفتگوهای صلح را نیز نشانه گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته بیش از 370 حمله پهبادی انجام داده و بیش از 21 موشک را به مناطق مختلف اوکراین شلیک کردند. و در کوههای پوشیده از برف کابل مسابقات اسنوبورد برگزار شد. مسئولان فدراسیون اسنوبورد افغانستان میگویند این برنامه رقابت‌های آموزشی با هدف گسترش ورزش‌های زمستانی و آمادگی ورزشکاران برای مسابقات آینده روز جمعه در دامنه‌های کوههای قرق برگزار شده است. در این مسابقات ده‌ها ورزشکار شرکت کردند. ورزشکاران اسنوبورد افغانستان پیش از این بیشتر تمریناتشان را در بامیان انجام می‌دادند، اما بارش سنگین برف در هفته گذشته در کابل و مناطق اطراف زمینه برگزاری این مسابقات را در کابل نیز فراهم کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. تلفات، خسارات و ایجاد مشکلات ناشی از برفباری‌های سنگین اخیر در افغانستان. حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات از مرز 60 نفر گذشت. مردم میگویند که این برفباری‌ها در کنار تلفات و خسارات سبب بندش راه‌ها شده است.
راه‌های مراکز صحی طرف اطراف بند شده، نگه مشکل برای مردم ایجاد شده. اگر مریض یا کلم چیزی شده، آمبولانس رفتن نمی‌تونه.
واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان، حقوقدانان در این باره چی میگویند؟
این اصول نامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی و فاصله های بسیار دور قرار داره.
افزایش استفاده از گاز مایع برای سوخت موترها در افغانستان، از سود و ضررهای این مواد سوخت چی میدانیم؟
سیستم ایلپیجی ویژگی های خاص خود دارم، مثلا اقتصادی تمام میشم، هوا رو آلوده نمی کنم، جیرم به آسانی از بین نمیبرم.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که همزمان با ادامه گفتگوهای صلح، کیف از ادامه حملات گسترده روسیه بر اوکراین انتقاد کرده است. مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه برفباری و بارانها در 3 روز گذشته در افغانستان بیش از 60 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی اداره در ویدیویی که امروز در فیسبوک اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان منتشر شده گفته که همچنان 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده است. ملل متحد نیز گفته که سرمای شدید زمستان در چندین ولایت افغانستان باعث رانش مرگبار سنگ، خرابی خانه ها و وقوع حوادث ترافیکی شده است. در همین حال شماری از باشندگان مناطق آسیب پذیر از برفباری ها می گویند در نتیجه برفباری تعدادی از مواشی تلف شده و شماری از خانه ها تخریب و برخی مسیرهای رفت و آمد مسدود شده اند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه برفباری و بارانها در 3 روز گذشته در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره در ویدیویی که روز شنبه 24 جنوری در فیسبوک اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان منتشر شده گفته که همچنان 458 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده و 360 خانواده آسیب دیدند و 620 رسمهاشی از بین رفتند. با گفته او رویدادها در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، میدان وردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان و نورستان رخ داده است.
به اثر برفباری های سنگین و باران ها 61 هموطن ما شهید شده، 110 تن زخمی شده، 458 خانه کاملا و یا قسما تخریب شده است و طور کل 360 خانواده متضرر شدند. در کنار اینها 620 رسم مواشی هم از بین رفتند. قابل یادآوری است که این ارقام بر اساس معلومات ابتدایی ریاست های اداره ملی مبارزه با حوادث در ولایات است.
سازمان ملل متحد نیز گفته که سرمای شدید زمستان در چندین ولایت افغانستان باعث رانش مرگبار سنگها، خرابی خانه‌ها و وقوع حوادث ترافیکی شده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه 23 جنوری در نشست خبری هفتگی خود به نقل از دفتر امنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفت که این رویدادها 16 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته که بیشتر قربانیان این رویدادها کودکانند. در این حال شمار از باشنده های مناطق آسیب پذیر از برفباری ها میگویند که در نتیجه برفباری تعداد از مواشی تلف شده، شمار از خانه ها تخریب و برخی مسیرهای رفت و آمد مسدود شده است. محمد هاشم زمانی باشنده ولسوالی وامه یا نورستان روز شنبه 24 جنوری به رادیو آزادی گفت که برفای راهای رفت آمد به مرکز این ولایت را مسدود کرده و از حکومت طالبان میخواهد تا در پاکسازی مسیرها به آنان کمک کند. و همچنان ویدئویی را که به گفتش یک روز پیش در منطقه ای خود با کمره موبایل ثبت کرده با رادیو آزادی شریک ساخته است. ویدئویی که در آن چوپانی دیده می شود که در جستجوی گاسفندانش است که زیر آوار برف کج گیر ماندن. این چوپان که نامش مشخص نیست چنین می گوید:
روز گذشته از این محل گذر می کردیم که یک بار برف کوچ آمد و مواشی را از بالا به پایین پرتاب کرد و دودانه اینجا زیر برف است. 5 گوسفند را حلال کردم و 5 گوسفند را بیرون آوردم.
حفیظ الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان نیز می گوید برف همه راههای مواصلاتی منطقه آنان و همچنان راههای رسیدن به مراکز صحی را مسدود کرده است.
می برفایی که در 2-3 روز اخیر در منطقه ما ولسوالی وارس باریده دیگه مشکلات از قبیل بند شدن راه های رفت و آمد، همین بازار بند شده، دیگه همچنان مشکل عمده ای که است راه های مراکز صحی طرف اطراف بند شده، دیگه مشکل برای مردم ایجاد شده، اگر مریض یا کلم چیزی شده امبولانس رفتن نمیتونه. از دیروز به بعد همین آنتنای دی هم مشکل پیدا کرده، در دقیقه کار میکنه، یک ساعت کار نمیکنه، قطع وصل میشه، یعنی مشکل ها رو به بار آورده.
عبدالعظیم صدیقی مسئول بخش کنترل و تفتیش اداره محیط زیست طالبان در ولایت لغمان هم با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته است که به اثر برباری های اخیر در مرکز و ولسوالی های این ولایت 4 تن به گونه سطحی زخمی شدند، بهار از معاشی تلف شده و تعداد محدود از خانه ها هم تخریب شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که به دنبال برباری های سنگین در بسیاری ولایت کشور شهرها و مسیرهای مهم اتصالی ولایت بر روی ترافیک مسدود شده که برخی آن بازگشایی شدند و شماری از این مسیرها پس از مساعد شدن وضعیت آب و هوا بازگشایی خواهند شد. اشرف اخشنا سخنگوی این وزارت روزشن و 24 جنوری با نشر اعلامیه در فیسبوک خود نوشته که برواری توان با طوفان‌های شدید از روز چهارشنبه تا شب قبل در شهرهای سالنگ ادامه داشت که در نتیجه آن این شهرها برای ترافیک مسدود شده و عملیات برفاکی با کندی مواجه شده است. وزارت فواید عامه طالبان از همه خواسته تا اطلاع بعدی در مورد بازگشایی شهرهای سالنگ‌ها به سوی سالنگ‌ها حرکت نکنند. برباری‌های روزهای اخیر در کنار تلفات جانی، بندش راه‌ها و ایجاد مشکلات در ولایات مختلف افغانستان زندگی را برای مردم در مناطق مختلف کشور دشوار کرده است. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از قبل هشدار دادند که بخش بزرگ از جمعیت افغانستان به ویژه کودکان و دیگر گروه‌های آسیب پذیر تا سال 2026 و کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخشای آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه یعنی علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال می شود. برخی کارشناسان حقوقی می گویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان اما تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض‌آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از سوی این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده نهم فصل دوم در بخش تعیین مجازات تزئیری، مردم به 4 بخش علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم نه و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصول نامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه امرو با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون درباره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیری، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک سیاسی تر سابق خود تأکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری، سفیر نظام جمهوری در اتریش، در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تعویض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسوی رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماره شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا می برد. اگر که مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورتکی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.
بسیاری دیگر از افغانها نیز در شبکه‌های اجتماعی بخشی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی می گویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که به تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز و طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اوکراین حمله گسترده شبانه روسیه را به شدت محکوم کرده و آن را تلاشی برای برهم زدن مذاکرات صلح در امارات متحده عربی دانسته، مذاکراتی که هدف آن پایان دادن به جنگ تمام عیار حدود 4 ساله است. این مذاکرات نخستین تماس مستقیم میان روسیه و اوکراین بود و انتظار می‌رود که امروز نیز در ابوظبی ادامه یابد. تا کنون هیچ یک از طرفین از دستیابی به نتایج مشخص خبر ندادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
در حالی که مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و اوکراین برای دومین روز پیهم در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار می‌کردند، حداقل یک تن در کیف پایتخت اوکراین کشته شد و ده ها تن دیگر در کیف و خارکیف شهر خط مقدم جبهه جنگ زخمی شدند. به گفته مقامات اوکراینی، هر دو شهر در ساعت نخست صبح امروز هدف حملات راکتی و تیارات بی پیلوت روسی قرار گرفتند. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پوتین به طور بدبینانه دستور یک حمله وحشیانه و گسترده راکتی علیه اوکراین را دقیقاً در زمان صادر کرد که هیئت‌ها برای پیشبرد روند صلح به رهبری آمریکا در ابوظبی در حال دیدار بودند. با گفته سپاه، راکت های پوتین نه تنها مردم بلکه میز مذاکره را نیز هدف قرار داد. مقام های اوکراینی گفتند که مسکو بیش از 370 تیاره بی پیلوت تهاجمی و 21 راکت انواع مختلف را پرتاب کرده. ویتالی کلیچکو شاروالی کیف گفته که پس از این حمله بیش از 6000 ساختمان مسکونی گرمایش خود را از دست دادن و نیروهای اطفایه برای مهار چندین آتش سوزی با دشواری روبرو شدند. او افزوده خانه هایی که برقشان قطع شده پس از حملات هوایی گسترده در نوم و 20 جنوری به تازگی دوباره به سیستم گرمایش مرکزی وصل شده بودند. امروز درجه حرارت هوا در شهر کیف، پایتخت اوکراین، حدود -10 درجه سانتیگراد بود و هزاران خانواده بدون گرمایش باقی ماندند. اولها سینیهوبوف، مسئول اداره منطقوی در خارکیف گفته که یک حمله شبانه تیارات بی پیلوت 27 تن را زخمی کرده. این حملات روسیه همچنان باعث شده که بیش از 1.2 میلیون ساختمان و تأسیسات در سراسر اوکراین بدون برق بمانند. پس از این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت هر حمله روسیه بر زیربناهای انرژی ثابت می کند که هیچ تأخیری در تأمین سیستم های دفاعی هوایی نباید صورت بگیرد و به گفته او نباید چشم خود را بر این حملات بست. در همین حال نخستین تماس مستقیم میان روسیه و اوکراین انتظار می رود در ابوظبی ادامه یابد و تا اکنون هیچ یک از طرفین از دستیابی به نتایج مشخص خبر ندادند. پیش از آغاز این مذاکرات دستیاران کرملین گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حدود 4 ساعت گفتگوهای شبانه با استیو ویتکوف فرستاده قصر سفید، جارد کاشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامهای آمریکایی ابراز رضایت کرده است.
بیشتر از خبر
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. برمیگردیم به افغانستان، جایی که استفاده از گاز مایع یا LPG به عنوان مواد سوخت موترها افزایش یافته است. شما جزرانندگان میگویند که با افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل در افغانستان برای کاهش هزینه های روزمره به گاز مایع یا LPG روی آوردند، اما شماری از انجینران بخش تبدیل کردن سیستم سوخت موترها از تل به گاز هشدار میدهند اگر این سیستم با گونه غیر حرفه‌ای نصب شود میتواند خطرات جدی در پی داشته باشد. سنا کاکر با جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یکی از رانندگان آغاز میشه.
در این اواخرا تیل خوب بسیار بالا رفته، گاز خوبی خودم داره و بدی خودم داره، خوبی هایشی است که مصرفش کمتر است.
سمیولو راننده موتر در مسیر کابل کندز است. او میگوید که در این اواخر سیستم سوخت موتر شخصیش رو با گاز مایع LPG تبدیل کرده است. با گفته او افزایش بهای پترول و دیزل نه تنها وی بلکه بسیار از رانندگان دیگر را واداشته تا برای کاهش هزینه های روزمره به استفاده از گاز روی بیاورند. او روز جمعه 23 جنوری از کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طوری که میخواه برای در کابل در تیل رفت آمد از او حدود 4-4.5 هزار پی خرچه تیل از او میشه. گاز خوبی های خود داره که مثلا یک موتر کرولا برای و کابل پس بیا 2000-2500-1900 رفت آمد خرچه گازش است.
سمیولا هشدار میدهد که موترهای گازی به ویژه در گرمای تابستان خطر منفجر شدن نیز دارند. گاز LPG یا Liquefied Petroleum Gas در افغانستان به نام گاز مایی شناخته میشود، ترکیبی از پروپان و بوتان بوده که تحت فشار به حالت مایع ذخیره و هنگام استفاده دوباره به گاز تبدیل می شود. این گاز در اصل یک سوخت فسیلی است، اما در مقایسه با دیزل و پترول آلودگی کمتری تولید می کند و به همین دلیل در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت بدیل مورد استفاده قرار می گیرد. یک راننده دیگر در ولایت جوزجان نیز می گوید که ارزان‌تر بودن، دسترسی آسان و مصرف کمتر از مهمترین دلایل است که او را به استفاده از LPG در موترش تشویق کرده است.
قبلا خوب بود، موتر ما گازی نبود، داتل بود، مصارف ما خیلی زیاد بود. یک لیتر تیل ما 65 افغانی مینداختیم، یعنی هفتوار دفتر رفت آمد میکردیم 1100-1900 تیل مینداختیم. حالا که موتر خود گازی کردیم خیلی راضی هستیم، مصارف ما هفتوار 350-400 میشه. قادر یک موتورسیکل مصرف نمیکنه.
در حال حاضر در بازارهای کابل قیمت فی لیتر پترول و دیزل حدود 60 افغانی و قیمت فی کیلو گاز LPG حدود 54 افغانی است. در همین حال انجینیران بخش تبدیل کردن سیستم سوخت موتورها از تیل به گاز نیز تایید میکنند که نصب غیر حرفه‌ای این سیستم در موتورها میتواند خطراتی چون انفجار بالون گاز را در پی داشته باشد. انجینیر فرید یکی از آنها که در این بخش به گفته خودش بیش از 13 سال تجربه دارد میگوید
سیستم گاز LPG پرزجاد و قطعات مخصوص خود دارد که ما به موتوران نصب میکنیم به شکل اساسی و استاندارد. به هر نوع موتوری که باشه گازی میشه، مشکل ندار، حتی موتورهای برقی هایبرید اینا همچنان گازی میشه. سیستم LPG ویژگی های خاص خود دارم، مثلا اقتصادی تمام میشم، هوا را آلوده نمیکنم، جینم به آسانی از بین نمیبرم.
کارشناسان محیط زیست ما میگویند در صورتی که این گاز به گونه درست و حرفه‌ای استفاده شود میتواند آلودگی هوا را کاهش دهد. اما نصب غیر حرفه‌ای و نشت گاز نه تنها خطر انفجار دارد، بلکه میتواند خود به یک منبع تازه آلودگی و تهدید برای شهروندان تبدیل شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد نحوه نظارت ریاست ترافیک حکومت طالبان بر موتورهای گازی و همچنین شماره حوادث ثبت شده مرتبط با انفجار بالون‌های گاز در این نوع موتورها معلومات به دست آورد، اما با وجود تلاش‌های مکرر مسئولین این ریاست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. گاز LPG که در خانه‌ها استفاده می‌شود از همان نوع گازی است که در این اواخر به گونه وسیع در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ترکیب و کیفیت آن بر اساس چگونگی استفاده فرق می‌کند. افغانستان بزرگترین خریدار گاز مایع روسیه در منطقه به شمار می‌رود. بر بنیاد گزارش رسانه‌های روسی که در اواخر سال 2025 منتشر شده، عرضه گاز مایع روسیه به افغانستان از جمله از سوی گازروس گاز، شرکت مشترک با قزاقستان، در 11 ماه نخست سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته و به 418 هزار تن رسیده است. این افزایش دسترسی بیشتر و قیمت نسبتاً پایین‌تر LPG در بازار افغانستان را فراهم کرده و به گسترش استفاده آن در موتورها کمک کرده است.
در حالی که حکومت طالبان بر نواختن، پخش و شنیدن موسیقی در افغانستان ممنوعیت وضع کردند، اما موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان از جمله آلبرت اینشتین بوده. ببینید که بیشتر از همکارم آرش همایون بشنوید.
آلبرت اینشتین برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود دوست داشت موسیقی دان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه‌ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق میکرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سوناتهای ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بانکه اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تأثیر قرار نمیداد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سوناتهای ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیزی برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی‌ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می آیند که به ذهن اجازه می دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آلای موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده با ممنوعیت نقاشی صورت و
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسم ساخت شده که در سر عضو یک جورانتن موجود می باشد که شکم حشرات 11 هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی بخشین ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده که سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ های صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دو کس در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از یه زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از اون میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنن که بعدن باز زنبورهای گر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. باز زور راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به اسم میاد. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است. انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب سوی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا می شه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دیده از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دیده گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی را نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدن این حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واکه از دو جور چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلاشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارند. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری میباشه که فصل 8 را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد اضافی را از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن نیمه دایروی حلقوم مری جاغور سنگدان روده و مخرج میباشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضمی شامل دهن رادیولا میده روده ها و مخرج میباشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل میباشه که اعضای از عبارت از دهن جاغور سنگدان میده وسطی روده و مخرج میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرم تنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرم تنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون میباشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین میباشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یا ششها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نلهای تنفسی هم ششهای شبیه‌کتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نلهای هوایی وصل می باشه و نلها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی ایمیا صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیواناتی که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشری از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشن معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت می آید که هرموفرودایت که است از وقت کسری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن، که القا از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود القا می کنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا می کنن که در ستاره های بحری القا خارجی می باشه، اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا می شن از تخم لاروای اشنا کننده خارج می شه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبادل می شه، که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا می باشه و القا داخلی داره، که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنیسیس هم صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف و به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که است ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و می تبادله گاز از طریق جلد مرطوب از هوا صورت می گیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور از شبه نفریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع از غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه زیا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یه صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القا متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یه حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میستحاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از درس امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به حیض علل تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با وجود رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلیک تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسل جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از رجب انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از اون که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگ های خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از رجب انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات او را حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از اون گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل طول هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه، که می بعد از اون راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه، که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه میکنه، که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ ها که هر دو بنا نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ای میباشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه، که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند در تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی اپیدرمیس جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستن نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسی نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان هستی هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که به شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه من نباتات الفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جو و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پاله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستن که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستن مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردگ، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستن ایرا از ریشه بساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقی نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگدان عزیز، بعد از این راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خوشاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ‌ها حرکت میکنه که سطح برگ‌ها توسط سوراخ‌های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برگ‌ها به طرف خارج منتشر میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه سوانه زلم به طور دوامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون زلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارد سلز ان ترانسپیریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن سمات هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویلو از هم دور شه و باعث شوک یا باشان که وابسته شدن سمات ها طریق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن سمات ها میشه و طریق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن سمات ها عملی طریق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب می‌کنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک می‌کنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می‌ده چنانچه که زلیم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه، همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده و وظیفه دیگه شمی باشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز ضرر داره می باشه و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی میباشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه میداره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق انسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
وطن سر تاج خاکی دیگران است، وطنیم جانیم ای وطن، روح و وطن آرام جان است، وطن نام خوشش شبان ستان است، مهن بهترین ملک جهان است، وطن سر تاج خاکی دیگران است، وطنیم جانیم. I'm sorry.